باز هم سلام و خوش آمدید به برنامه ساعت 3 بعد از 6 از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 60 دقیقه براتون برنامه داریم که در صدر آن میپردازیم به تحولات مربوط به افغانستان، مخصوصا ایجاد دو کمیسیون به هدف رسیدن به گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح حکومت افغانستان، و هم میشنوید که حکومت پاکستان میگوید که طرح گفتگوهای صلح رئیس جمهور کرزی با مخالفان مسلح باید موفق شود. گزارش های جالب دیگر هم براتون داریم. برمیگردم با فهرست کامل تر این برنامه، اما حالا خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم. اول با خبرهای داخل کشور آغاز میکنیم.
نخست به سرخط چند خبر مهم توجه کنید. سفیر ایالات متحده در افغانستان میگوید تلاش های صلح در افغانستان از حمایت های بین المللی برخوردار است. مقامات سازمان ملل متحد میگویند که برای پیشبرد برنامه های ماین پاکی در این کشور تقاضای بیشتر از 200 میلیون دلار آمریکایی را کردند. یک افغان در اثر لت و کوب سربازان سرحدی ترکمنستان در مرز میان افغانستان و ترکمنستان جان داده و یک تن دیگر جراحت برداشته است. و در اخبار جهان میشنوید که دست کم 17 تن در اثر خشونت های سیاسی 3 روز اخیر در کراچی پاکستان کشته شدند. تفصیل اخبار. سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید که تلاش‌های صلح افغانستان از حمایت‌های بین‌المللی برخوردار است، اما برای عملی شدن این تلاش‌ها و پلان‌ها چالش‌هایی نیز وجود دارد. جنرال آیکن بیری که امروز در کابل در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، گفت که ایالات متحده آمریکا برای عملی شدن برنامه‌های صلح افغانستان همکاری‌های همه‌جانبه می‌نماید. و همچنان گفت که امکان دارد دولت افغانستان برای حذف نام‌های بیشتر فهرست سیاه تقاضایی را مطرح کند. به اساس درخواست دولت افغانستان به تازگی، نام 5 تن از مقامات پیشین طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف گردیده است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که قرار است رئیس جمهوری افغانستان برای تقویت برنامه‌های صلح و آشتی مذاکراتی را با شاه عربستان سعودی در ریاض انجام دهد. مقامات سازمان ملل متحد میگویند که برای پیشبرد برنامه‌های ماین پاکی در این کشور تقاضای بیشتر از 200 میلیون دلار آمریکایی را کردند که برای سال جاری میلادی و سال نو 1389 به مصرف رسد. رئیس اداره ماین پاکی سازمان ملل متحد امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تا هنوز هم ماین‌ها زندگی مردمان ملکی را تهدید می‌کند. به گفته وی در حال حاضر در ولایات قندهار و هلمند گزارش‌هایی وجود دارد که ماین‌های تازه کارگزاری می‌شود. سازمان ملل متحد برای پیشبرد فعالیت‌های ماین پاکی در افغانستان تقاضای 240 میلیون دلار را نموده است. بر اساس ارقامی که سازمان ملل منتشر کرده است، انفجار ماین‌ها که بیشتر به وسیله گروه های مخالف کارگزاری می شود، ماهانه 40 قربانی می گیرد. نیروهای امنیتی در ولایت زابل می گویند که 3 انتحار کننده را صبح امروز در شهر قلات از بین بردند. محمد جان رسولیار، سخنگوی والی زابل، به خبرنگاران گفت که انتحار کنندگان قصد داشتند تا سربازان اردو و پلیس ملی را که برای اخذ معاش به نمایندگی کابل بانک در شهر قلات رفته بودند از بین ببرند. نیروهای امنیتی، پلیس و اردوی ملی حدود 2 ساعت با انتحار کنندگان در گیر شدند. گفته شده است که 2 انتحار کننده با ضرب گلولی نیروهای امنیتی افغان از پا درآورده شده و انتحار کننده سومی نیز زمانی که هدف قرار می گرفت مواد انفجاری جاسازی شده در بدنش را منفجر کرد. سخنگوی والی زابل بر رادیو آزادی گفت در این جریان صرف 1 تن از افراد پلیس جراحت برداشته است. طالبان مسلح تا کنون در مورد تبصره‌ای نکردند. و یک افغان در اثر لت و کوب سربازان سرحدی ترکمنستان در مرز میان افغانستان و ترکمنستان جان داده و یک تن دیگر جراحت برداشته است. خبرنگار رادیو آزادی میگوید این واقعه روز گذشته در ولسوالی قرقین جوزجان در سواحل دریای آمو رخ داده است. باشندگان ولسوالی قرقین به رادیو آزادی گفتند که در این مرز بارها سربازان ترکمنستان افغان ها را اذیت و لت و کوب کردند. به گفته مسئولین جوزجان، مردم به خاطر جمع آوری یک نوگیا به نام شیرین بویک در بازار بلخ به قیمت مناسب خرید و فروش می شود، به صورت غیر قانونی به داخل خاک ترکمنستان می شوند. سربازان سرحدی ترکمنستان همچنان 4 تن را به دریای آمو غرق کرده بودند که توسط قایقرانان نجات داده شدند. جنرال محمد ابراهیم، سرپرست قماندانی امنیت جوزجان، گفته است که هیئتی را به خاطر روشن شدن این قضیه به محل فرستادند. این بود اخبار رویدادهای افغانستان تا این ساعت. اکنون خبرهای منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب پیشکش میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. در خشونت‌های سیاسی 3 روزه در شهر تجارتی کراچی پاکستان دست کم 17 نفر کشته شدند. وسیم احمد، رئیس پلیس شهر کراچی، گفت خشونت‌ها روز جمعه زمان آغاز یافتند که فعالان جنبش متحد قومی و نشنل عوامی پارتی با هم درگیر شدند. جنبش متحد قومی و نشنل عوامی پارتی هر دو شامل ائتلاف به رهبری آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان می باشند. در نظر است مقامات روسیه و ایالات متحده امریکا امروز در ژنو مذاکراتشان درباره یک پیمان جدید کاهش سلاح اتمی را ادامه دهند. این پیمان قرار است جایگزین پیمان شود که به نام استارت وجود داشت و در 5 ماه دسامبر سال گذشته اعتبار آن به پایان رسید. هفته گذشته رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف گفت 95% کار این توافقنامه تکمیل شده است. مدودف در این مورد ابراز خوشبینی کرد، اما گفت طرح ایالات متحده به هدف نصب دستگاه ضد راکت در اروپا ممکن یکی از موانع در این راستا باشد. ایران امروز 31 روز برگشت آیت الله خمینی، بنیادگذار حکومت اسلامی این کشور را جشن می گیرد. آیت الله خمینی بعد از 14 سال تبعید در فرانسه روز اول فوریه سال 1979 میلادی از پاریس به تهران برگشت و در آنجا مورد استقبال میلیون ها نفر قرار گرفت. برگشت خمینی به ایران آغاز انقلاب در این کشور بود که منجر به سرنگونی حکومت شاه که از پشتیبانی ایالات متحده برخوردار بود شد. او تا زمانی که وفات کرد به حیث رهبر روحانی پرقدرت ایران مسئولیت داشت. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور و دیگر مقامات ایران امروز با آرامگاه این رهبر روحانی در جنوب تهران رفته ادای احترام کردند. مراسم در روزه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران سر از امروز آغاز می‌یابد. امسال سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران زمان برگزار می‌شود که این کشور به تنش‌های مختلف سیاسی روبرو است. پلیس عراق میگوید امروز در یک حمله انتحاری 13 تن زائرین شیعه کشته و 30 تن دیگر آنها جرأت برداشتند. پلیس گفت این بمب‌گذار انتحاری در میان زائرین شیعه حضور داشت که مواد منفجاری بسته در بدنش را منفجر ساخت. بر اساس گزارش ها این حمله توسط یک زن انتحار کننده صورت گرفته است. امروز در یک حمله بر مرکز منطقوی پلیس در شمال قفقاز در جمهوریت انگوشتیای روسیه یک پلیس کشته و 2 نفر دیگر جرأت برداشتند. پلیس میگوید ساختمان وزارت امور داخلی محل در مرکز شهر نازاران مورد پرتاب بم دستی قرار گرفت. گفته می شود که این اولین حادثه پس از سال 2004 میلادی در آن منطقه می باشد. پلیس گفت این واقعه پیش از اجلاس صبحانه آنها رخ داده است. حملات تندروان اسلامی در این اواخر در مناطق شمال قفقاز افزایش یافتند. و مقامات مصری 26 تن مظنون را بازداشت کردند که گفته می شود وابسته به گروه ملیشیای جهاد اسلامی بودند. حملات تروریستی به توریست‌ها و نهادهای دولتی را طرح می کردند. خبرگزاری رسمی مصر مینا گزارش داده است که بازداشت شده ها در ولایت های منصوره و دقلعیه به چنگ پلیس افتادند و مقدار مهمات و مواد انفجاری نیز با خود داشتند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید و تشکر از اینکه رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردین. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 از رادیو آزادی با شما هستیم و این هم فهرست تازه ترین ها و اختصاصی های این ساعت.
موسیقی
حکومت پاکستان میگوید طرح گفتگوهای صلح رئیس جمهور کرزی با طالبان باید موفق شود. ایجاد دو کمیسیون به هدف رسیدن به گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح، ابتکار عمل از کیست؟
کار عمل است که تمام کسایی در کنفرانس رسته بود تقریبا 11 نفر اعضای پارلمان بود و دیگر شخصیت‌های سیاسی که از پشاور و از کابل از دیگر جای آمده بودند.
صدها سنگ قیمتی افغانستان در امریکا به نمایش گذاشته می شود.
اولین بار است که افغانستان با کمک اداره کشاف ایالات متحده امریکا به این نمایشگاه اشتراک می کند.
گزارش در این مورد تا لحظات دیگر براتان داریم و همچنان برنامه هفتگی زن و زندگی را خواهید شنید.
طالبی که زیر چتر قانون اساسی افغانستان میه و برادر ماست و افغان ماست.
با رادیو آزادی که باشه این حتما است تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان منتخب و جهان آگاه. پیش از اینکه گزارش اول این برنامه را آغاز بکنیم، همونطور که در جریان هستین و در برنامه های قبلی از رادیو آزادی شنیدین، امروز کرکت بازان افغانستان با تیم کرکت آیرلند مسابقه دارند. برای از اینکه در این مورد بیشتر بدانیم، امید مرزبان را در استیدیو داریم که مجری برنامه ورزش هم هست. امید جان سلام و خوش آمدی، لطفا ما و شنونده ها را بیشتر در جریان این مسابقات بگذار.
سلام و روز بخیر. بله، برنامه مسابقه تیم کرکت افغانستان با آیرلند ساعت پیشتر آغاز شد و افغانستان تانست در 20 اوور 9 بازیکن خود را از دست بده و 121 رنز بسازه. اکنون تیم آیرلند در حال بازی هست و تا به حال یک بازیکن خود از دست داده در 7 تاور و تا به حال 67 رنز به دست آورده. جزئیات بیشتر در این مورد را در جریان برنامه ورزش که تا نیم ساعت دیگه پخش خواهد شد خواهد داشتیم.
حتما با ما باشین. تشکر از خودت امید مرزبان. حالا میپردازیم به تحولات مربوط به افغانستان و شروع میکنیم با طرح مصالحه با مخالفان مسلح حکومت افغانستان. پاکستان میگوید برنامه مصالحه رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با مخالفان مسلح باید موافق شود. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در شهر لندن به خبرنگاران گفت که پاکستان در گفتگوهای صلح نقش مثبت خواهد داشت. او از رقیب پاکستان هندوستان خواست تا در راه گفتگوهای صلح مانع ایجاد نکند. به این فشرده گزارش خبرنگار رادیو آزادی در شهر لندن را در این مورد از قادر حبیب بشنویم.
با آنکه در گذشته روابط میان افغانستان و پاکستان در زمینه مبارزه با تندروان مسلح با رد و بدل اتهامات و تنش‌های لفظی همراه بوده، اما نقش پاکستان برای حل نزاع افغانستان همواره مهم خوانده شده است. همزمان با اعلان برنامه مصالحه رئیس جمهور حامد کرزی با طالبان، روابط میان دو کشور یک بار دیگر نزدیک شده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت این کشور بنابر تقاضای رئیس جمهور کرزی آماده است که در پروسه صلح با حکومت افغانستان کمک کند. شاه محمود قریشی گفت به نظر پاکستان ثبات افغانستان با ثبات در منطقه کمک می کند و پاکستان می خواهد برای نزاع افغانستان یک راه حل به میان آید. اما وی در ارتباط به نقش همسایه پاکستان هند در این پروسه مصالحه ابراز شک و تردید کرد. وی می گوید افغانستان با هند هیچ سرحد مشترک ندارد. پاکستان فکر می کند کسی که در افغانستان نقشه را بازی کند که به علت آن امنیت منطقه مختل شود، این به نفع هیچ طرفی نیست. آرزومندی ما از هندوستان این است که در آنجا نقش مثبت را ایفا کند. اگر آنها نقش منفی را بازی کنند به نفع هیچ کسی نیست. افغانستان و پاکستان باید در این پروسه صلح موفق شوند. دولت افغانستان تلاش میکند که با استفاده از نفوذ پاکستان و پادشاه عربستان سعودی عبدالله بن عبدالعزیز سران طالبان را برای اشتراک در پروسه صلح ترغیب کند. کنفرانس بین المللی که در 28 جنوری به اشتراک مقامات ارشد حدود 70 کشور جهان در لندن برگزار شد، از طرح حامد کرزی برای جذب دوباره طالبان به زندگی عادی حمایت کرد. مقامات افغان میگویند توقع بر این است که این برنامه رئیس جمهور کرزی که ایجاد شورای صلح و پس از آن برگزاری لویه جرگه را در پی خواهد داشت، به نزاع جاری در افغانستان نقطه پایان بگذارد.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در شهر لندن و شنیدن که حکومت پاکستان میگوید طرح گفتگوهای صلح رئیس جمهور کرزی با مخالفان مسلح باید موفق شود. شاید در جریان باشین که اخیراً نشست در کشور مالدیو برگزار شد. در این نشست شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان و برخی از شخصیت‌های سیاسی دیگر افغانستان و پاکستان هم شرکت داشتند. در این نشست دو کمیسیون به هدف رسیدن به گفتگوهای صلح و مخالفان مسلح حکومت افغانستان ایجاد شد. وظیفه ای دو کمیسیون چه است؟ در مصاحبه تلفنی که با حاجی اقبال صافی عضو ولسی جرگه افغانستان و عضو یکی از این کمیسیون ها داشتم، پرسیدم که ابتکار عمل این بار از کیست؟ با هم شنویم.
ابتکار عمل از تمام کسایی در کنفران رسته بود، تقریبا 11 نفر اعضای پارلمان بود و دیگر شخصیت‌های سیاسی که از پشاور و از کابل از دیگر جای آمده بودند، همگی به یک تفاهم بودند و تقریبا مربوط به کل یعنی اعضای کمیسیون میشن، اعضای کسایی که در کنفرانس رفته بودند، یعنی متعلق به یک شخص نیست.
چه کسایی از داخل افغانستان در این کنفرانس اشتراک داشتند و چه کسایی از پاکستان؟
از پاکستان آقای مسلمیار بودند، قاری صاحب مومن از استادای پانتین و سالوازین تشریف داشتن و همچنان اعضای پارلمان ماهان دوم پارلمان اینا پیمان صاحب بودن، خواصی صاحب منشی اول ولسی جرگه و دیگه اعضای پارلمان که تعدادشان تقریبا به 11 نفر میشد و شخصیت‌های سیاسی مثلا آقای محمد ناطقی تشریف داشتن، جناب شریف صاحب رئیس کمیسیون صلح افغانستان اشتراک داشتن، همیشه شخصیت ها اشتراک داشتن.
آقای صافی اگر برای شنونده ها معلومات بتین که آیا ایجاد دو کمیسیون و نشستی که در مالدیو انجام شد بخش از طرح رئیس جمهور افغانستان برای رفتن به سوی مذاکره و گفتگوها با طالبان و مخالفان مسلح است؟
تقریبا فعلا این دخیل با اون نیست، لیکن مومد بسیار قوی میشه که به جناب رئیس جمهور همی کنفرانس هم شود، یک مهمت خوب بخاطر دیگه فیلن در آجنده افغانستان صلح با مصالحه با مخالفین حکومت وجود داره و فیلن هم میگی کنفرانس بین الافغانی هم میتونه یک آجنده بسیار قوی کمک بکنه و مهمت کمک بسیار خوب به صلح با مخالفین باشه.
پس حکومت منظورم ای که از خود حکومت افغانستان چقدر زیدخل است در این البته کمیسیون ها و در این نشست؟
ببینید همین کمیسیونی که فیلن مثلا تعیین شد که با پشاور بره، اینو اونا ببینن با مخالفین با اعضای طالبا و اعضای اسلامی که قبلا براتون گفته بودم که در اون فیروز حکمتیار پسر انجینر حکمتیار هم اشتراک داشته، البته با مستقل آمده بودن و کسایی که از تنظیمان نمایندگی میکردن اونا مستقل آمده بودن، با نمایندگی از تنظیمان خود نامده بودن. امی ایجاد کمیسیون ها وقتی صورت گرفت که برن با دولت افغانستان با حکومت افغانستان و همچنان با مخالفین ببینن، امی کمیسیون ها زمینه را مساعد میسازه که از چی طریق حکومت افغانستان کمک بکنن و اونا مستقبل بکنن. بعد از اینکه با جناب رئیس جمهور اینا دیدار کردن و کمیسیونی که در پشاور رفتن که با جناب آقای حکمتیار و طالبا دیدن بکنن، نتایج میارن، میتونه کمی آجندهای صلح افغانستان اینا کمک بکنن.
خب این دو کمیسیون که شما گفتین ایجاد شده، اعضای این کمیسیون ها کیا هستن؟
اعضای کمیسیون که در پشاور هستن اینا با آقای محمد ظاهر مسلمیار هستن، فضل لقمان مجددی فاروقی صاحب هستن، استاد وزین عبدالرحمن اوتک مزمل صاحب و ارسلا خان، اینا کسایی هستن که مثلا در و همچنان فیروز حکمتیار در تشکیل کمیسیون پشاور بودن که میتونن با حزب اسلامی و طالبا صحبت‌های خود را بکنن. کمیسیونی که با کابل هست در او جناب مظفری صاحب هستن، منشی دوم مشران جرگه، خواصی صاحب هستن، عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه، خودم هستم و همچنان فکوری بهشتی و بمیدقم ده نفر از اعضای پارلمان که اونا با رئیس جمهور دیدار میکنن و نتایج کنفرانس رو برشان میگن، هدف ایجاد کنفرانس رو برشان میگن و بالاخره با اینا مذاکره میکنن که بالاخره وقتی که ما به اتفاق میرسیدیم شما را در جیجان خواهد گذاشتیم.
مصاحبه تلفنی بود با حاجی اقبال صافی، عضو ولسی جرگه افغانستان. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوین. ساعت 3:20 دقیقه به وقت کابل است و تا لحظات دیگر در همین برنامه میشنوید که صدها سنگ قیمتی افغانستان در امریکا به نمایش گذاشته میشود. همچنان از وضعیت پروژه های زراعتی در شمال افغانستان شما را با خبر خواهیم ساخت و ما حالا قلم بردارین و یک نامه جانانه بر رادیو آزادی بنویسین. بر رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا بر رادیو آزادی فرستادین. منتظر نامه های دیگرتان هم هستیم و میتونین که بر ما پیام هم بگذارین. شماره از شنونده ها می کار کردن.
از پیام های شما
این دارد امین آقا متعلم سنف 11 لیسه میخانیکی شهر کابل. از دولت خوش میکنیم که سرک ما را در ولایت بغلان و ولسوالی خنجان بازسازی نماید که بسیار سیل و همه چیزا خراب ساخته.
جناب عبدالکریم، یک تن از شهروندان کابل، در حکومت فعلی اشخاص کارفرم کاردان با تجربه مسلکی خداترس و با شهامت است. متاسفانه مشاهده نمیشه.
سلام، اسم من جوهرشاه، یک تن از باشنده های شهر کابل. تا زمانی که برای محو فساد اداره اقدام جدی از طرف حکومت صورت نگیره، هیچگاه به این کنفرانس های عوام فریب و مردم فریب و از جانب دیگه به این وزیرای تکراری که خود در فساد اداره غرق هستند، هیچگاه فساد اداره محو نابود نمی شود.
منتظر پیام هایتان هستیم و تا لحظات دیگر در همین برنامه دو تا برنامه هفتگی را هم براتون مد نظر گرفتیم که میتونین بشنوین. یکی برنامه هفتگی زن و زندگی هست و برای ورزشکاران و ورزش دوستان برنامه ورزش را داریم. قسمی که در شروع برنامه گفتیم، شما را در جریان تازه ترین تحولات مسابقات تیم کرکت افغانستان با آیرلند میگذاریم. اما حالا خبرنگار رادیو آزادی در بامیان میگوید که بارندگی های اخیر سرک های را که ولایت دایکندی را با کابل وصل می کنند بسته کرده. مردم این ولایت حالا با مشکلات جدی روبرو هستند. بیاین با هم این گزارش علی عرفان را بشنویم و بیشتر از وضع مردم منطقه آگاه شویم.
به خاطر بسته شدن سرک های مرکز ولایت دایکندی با ولسوالی های این ولایت و کابل در اثر بارش برف های اخیر، مشکلات متعدد در این ولایت به وجود آمده است. عبدالقادر حیدری، ولسوالی خدیر دایکندی، عصر روز یکشنبه در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت مشکل عمده‌ای که در این ولسوالی به وجود آمده است مشکل صحی است.
ما مشکل داریم از جمله یک خانومی است که دوچار مرضی کلیوی است. دو مرتبه تا پای کتل رفته برگشته، ای باید به شفاخانه برسه. دکترای کلینیک گفتن که باید ای حتما منتقل شود در یک شفاخانه پیشرفته که در اونجا تداوی شود و الا ممکن است پلای خود را بسپته.
زامن پویا، رئیس ریاست اجرایی دایکندی، میگوید برای بازنگهداری سرک های این ولایت در فصل زمستان بودجه دولتی وجود ندارد، اما تلاش میکنیم که توسط مردم سرک ها را بر روی موترها و مسافران باز نماییم.
تفاهم شما میگه تولیه ما طالان بودجهش از وزارت فایده ما پاس نست در قسمت بر پاکی هنوز در مشکل وجود دارد. ما خب تلاش میکنیم که با واسطه موتردارا و مردم اینا دفعتا تا برنامه بعدی را مشکل حل شد. ببینیم که چی میتونیم در ارتباط.
اما ولسوالی خدیر دایکندی تاکید میکند که باز کردن سرک این ولسوالی به خصوص در ساحه کوتل کورگه که چندین برف کش در آن رخ داده است با بیل و کلنگ مردم امکان ندارد.
غیر از کمک دولت با کمک مردم هیچ امکان ندارد، چون کوتل کورگه بسیار کوتل بلند است. فعلا یک متر برف در اونجا افتاد شده و بر کجایی که آمده تقریبا 7 جای منطقه برف کوج داره که بسیار زیاد برف کوج آمده.
در اثر بارش برف های اخیر مدت 4 روز است که سرک های ولایت دایکندی با کابل و دیگر ولایت های کشور قطع شده و به علاوه مشکلات صحی، قیمت های مواد سوختی و خوراکی نیز در این ولایت افزایش یافته است. علی الفان، رادیو آزادی، بامیان.
از مناطق مرکزی افغانستان میریم به شمال کشور و از وضعیت پروژه های زراعتی در این مناطق بخبر میشیم. مسئولین بخش زراعت ولایت بلخ میگویند که چندین پروژه توسعه‌ای را در بخش زراعت در این ولایت تکمیل کرده که دهقانان از آن بهره مند میشوند. اما سرچپه گپی است که دهقانان شکایت کرده میگویند که اصلا امکانات خوب زراعتی ندارند. برای اینکه بیشتر بدانیم بیاین گزارش زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف را با هم بشنویم.
رئیس زراعت ولایت بلخ از راه اندازی 48 پروژه انکشافی در سال آینده خورشیدی خبر می‌دهد. کاتب شمس رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری بلخ می‌گوید که به منظور تطبیق این پروژه‌ها پروسه کاری آن توسط ادارات سکتوری وزارت زراعت و دفاتر خارجی به پیش برده می‌شود. وی می‌گوید وزیر زراعت آمریکا که در این اواخر سفر به کابل داشت، در راستای رشد و انکشاف زراعت به افغانستان 20 میلیون دلار آمریکایی را کمک کرد که در این بخش باید پروژه سازی صورت گیرد. وی در رابطه به این کمک ها افزود:
ما حدود 48 پروژه در سال 1389 که روی دست گرفتیم. مشکل بخش ساختمان است که ما حدود 9 ولسوالی دفاتر یونیت ترویجی نداریم و در 6 ولسوالی دفاترشون به ترمیم نیاز دارن که شامل پلان است. یک سردخانه باید به ظرفیت 5000 تن ساخته شود. ضمن در قسمت انکشاف زعفران، احیای جنگلات، قسمت املاکات، تنظیم منابع طبیعی در بخش ساحات حفظ شده و همچنان نباتات طبی که شیرین بویا و هینگ بویا را در بر میگیره بالای از هم پروژه سازی صورت بگیره.
آقای شمس همچنان میگوید در بخش مالداری باید در 14 ولسوالی ولایت بلخ کلینیک های ایوانی فعال باشد. در قسمت جلوگیری انفلونزای پرندگان در بخش ماهی پروری، تربیه فیل مرغ و زنبوری عسل هم آمادگی های است که این پروژه ها تنها در ولایت بلخ حدود 53 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. مسئولین زراعت در حال از تطبیق پروژه ها در بخش زراعت خبر می دهد که دیاقین ولایت بلخ از نبود امکانات زراعتی شکایت دارند. در مورد عبدالرؤوف، یک تن از زارعین ولسوالی دهدادی، می گوید:
کسی که کور داریم، گندم داریم، گندم تخمی، کمیت نکور که همه گندم هست، سرخانه باشم با خریده خودم نگاه کده می کنیم، اناری خودم نگاه کده می کنیم، رومی خودم نگاه کده می کنیم، همه چیزم رو میشاره و گمیشم یه خیلی همه بازارم ندارم.
کارشناسان امور میگویند در صورت که این پروژه ها تطبیق کردد، زراعت در ولایت بلخ به شکل بهتر پیشرفت میکند. دیاقین با متدهای جدید آشنا میگردند و در این صورت حاصلات بلند را خواهند گرفت.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف. و پیش از اینکه گزارش بشنویم در مورد یک صدها سنگ قیمتی افغانستان در آمریکا به نمایش گذاشته خواهد شد، برشنا نظری مرور دارد بر شماره از مطالب چاپ شده در روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه راه نجات با اشاره به مسئله مذاکرات با طالبان مسلح و پیشرفت در این زمینه نوشته است که رئیس جمهور کرزی برای صحبت‌های بیشتر در این خصوص به عربستان سعودی می‌رود. روزنامه در ادامه برخی اظهارات رئیس جمهور کرزی را نیز به نشر رسانده که گفته است افغانستان خواهان حذف نام‌های بیشتر از لیست سیاه است. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود با توجه به آنچه در بالا گفته شد، اهمیت روابط افغانستان را با کشورهای عربی به بررسی گرفته و آن را یک ضرورت دانسته است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود به نقش پاکستان در افغانستان توجه کرده و نوشته است که همکاری صادقانه پاکستان که در کنفرانس لندن نیز مورد بحث قرار گرفته است، برای از بین بردن مشکلات بسیار مهم است. روزنامه در این حال بخشی از اظهارات تازه نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نواز را به نشر رسانده که گفته است مذاکره با طالبان را باید پاکستان آغاز کند. روزنامه مطلب هم در مورد آزادی بیان در افغانستان به نشر رسانده و خواهان گسترش آن شده است. روزنامه 8 صبح در سرمقاله شماره امروز خود بار دیگر موضوع مذاکره با طالبان را یک امر ضیاع وقت دانسته است. مقاله نویس گفته است که ایجاد شورای عالی در این خصوص فرصت برای وقت گذرانی است. روزنامه در مطلب دیگری نیز از رئیس جمهور کرزی انتقاد کرده است که به طور یک جانبه مسئله مذاکره با طالبان مسلح را پیش کشیده است. 8 صبح حملات توریستی بالای کابل و همچنان مشقات مردم را در این شهر مورد بحث و بررسی قرار داده و خواهان جلوگیری از چنین حملات شده است. روزنامه آرمان ملی مسئله کشته شدن رهبر طالبان پاکستانی را با دید دیگری دنبال کرده است. مقاله نویس گفته است که دیده می شود در حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی صرف رهبران پاکستانی طالبان کشته می شوند، اما رهبران افغان طالبان آزادانه می گردند، که این مسئله خود نشان می دهد کاسه زیر نیم کاسه است. آرمان ملی نیز در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به عربستان سعودی تبصره کرده و نوشته است که کرزی از پادشاه عربستان می خواهد تا در مذاکرات با طالبان افغانستان را یاری برساند.
سی و نیم به وقت افغانستان است و مقیم نایب در استیدیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان میگوید تلاش صلح در افغانستان از حمایت بین‌المللی برخوردار است. مقامات سازمان ملل متحد میگویند که برای پیشبرد برنامه‌های ماین‌پاکی در این کشور بیشتر از 200 میلیون دلار آمریکایی تقاضا کردند. یک افغان در اثر لتکوب سربازان سرحدی ترکمنستان در مرز میان افغانستان و ترکمنستان جان داده و یک تن دیگر جراحت برداشتند. در خشونت‌های سیاسی سه روزه در شهر تجارتی کراچی پاکستان دست کم 17 نفر کشته شدند. ایران امروز را به حیث 31مین روز برگشت آیت الله خمینی بنیادگذار حکومت اسلامی این کشور برگزار می نماید. پلیس عراق می گوید امروز در یک حمله انتحاری 13 تن زائرین شیعه کشته و 30 تن دیگر جراحت برداشتند. و در نظر است مقامات روسیه و ایالات متحده آمریکا امروز در ژنو مذاکراتشان درباره یک پیمان جدید کاهش سلاح اتمی را ادامه دهند.
باز هم خوش آمدین رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 104.5 مشتمین تا لحظات دیگر براتون برنامه ورزش را داریم. اما حالا همونطور که گفتیم برای اولین بار سنگ‌های قیمتی افغانستان در نمایشگاه جواهرات و سنگ‌های قیمتی در ایالت آریزونای آمریکا به نمایش گذاشته می‌شود. در این نمایشگاه بیش از 1500 نوع سنگ‌های قیمتی افغانستان به نمایش گذاشته خواهد شد. احمد جاوید رئیس اداره انکشاف صادرات افغانستان می‌گوید این نمایش که زمینه خوب را جهت بازاریابی برای سنگ‌های قیمتی کشور فراهم خواهد کرد. در مورد راه اندازی نمایشگاه خبرنگار رادیو آزادی در کابل سید فتح محمد بها مصاحبه کرده با احمد جاوید رئیس اداره انکشاف صادرات افغانستان. اول این سوال را پرسیده.
قرار است بروز سه شنبه یک نمایشگاه سنگ‌های قیمتی افغانستان در آمریکا برگزار شود. میشه شما در این مورد معلومات بدین که این نمایشگاه با چی هدف راندازی میشه؟
نمایشگاه توسن یک نمایشگاه بین‌المللی سالانه در خود شهر توسن ایالات آریزونا آمریکا دایر میشه. اکثرا از کشورهای زیاد در این اشتراک میکنن که تعداد کشورهای دقیق برام فعلا معلوم نیست. اولین بار است که افغانستان با کمک اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا در این نمایشگاه اشتراک میکنه. تقریبا در پلانی بود که در حدود الا 15 تجار سنگ های قیمتی افغانستان در این نمایشگاه اشتراک کنند، ولی متاسفانه نظر به مشکلات ویزا که به وجود آمد تقریبا 7 الا 8 نفر تجار تانستند که ویزا بگیرند و در این نمایشگاه اشتراک کنند. چون بار اول است، هدف از این نمایشگاه بیشتر معرفی سنگ های قیمتی افغانستان از نگاه کیفیت و نوش در نمایشگاه برای اشتراک کننده ها و کسایی که از کشورها برای خود نمایش سنگ میان هدف عمده است.
همیشه بگن که در این نمایشگاه چی نوع سنگ های قیمتی افغانستان به نمایش گذاشته میشه؟
باید بگویم که تمام انواع سنگ های قیمتی افغانستان به شمول زمرد و مروارید و انواع دیگه سنگ که در مارکت افغانستان و در افغانستان در ذخایر وجود داره و تاج میشه، تمام این سنگ ها را تجار افغانستان با خود بردن.
گفته میتونن که مفاد این نمایشگاه ها برای افغانستان چی است در حال حاضر؟
ببینیم، یکی از فعالیت های بازاریابی رفتن به یک نمایشگاهی است که در اوج از همو سکتور یا از همو مواد تولیدی از تمام دنیا خریدارا و تولیدکننده ها میآیند. مفاد اولش این است که خریدارا خبر میشن که سنگ هایی که در دیگر کشورها با کدام کیفیت پیدا میشن در افغانستان با کدام کیفیت داره. امکان داره بعضی سنگ های ما از یک کشورها که کیفیت بهتر داشته بوده باشه و در قیمت هم مناسب باشه. یک مفادش این است. مفاد دومش این است که تجار افغانستان کار دیگه تولید کننده ها در کشورا بسیار چیزا را می آموزند و از او طریق در کارهای خود در داخل افغانستان اصلاحات می آورند.
در حال حاضر سنگ های قیمتی که عمدتا به خارج صادر می شود در کدام ولایت افغانستان وجود دارد؟
زیادتر در طرف در سمت های شمال افغانستان در از شرایط امنیتی بهتر است، از جو استخراج می شود شمشیر و بدخشان و ولایت افغانستان.
خب به عنوان آخرین سوال اگر بگویند که سالانه چی مقدار سنگ های قیمتی افغانستان به خارج صادر می شود و از این بابت چی مقدار عاید به دست میاد؟
با تاسف براتون بگویم یکی از مشکلاتی که در افغانستان وجود داره مشکل جمع‌آوری ارقام دیتا است. ما اکثرا ارقام و دیتای خود از اداره احصای مرکزی میگیریم و اونا از کمیته افغانستان. متاسفانه سنگ های قیمتی افغانستان به پیمانه بسیار کم از مجراهای قانونی و رسمی صادر میشن که اونا در سایر اشیا برای ما راپور میدن، یعنی به تشکیک سنگ قیمتی را برای ما دادن میدن، چون قلم بسیار خرد است و اکثریت از راه غیر قانونی به شکل قاچاق میرن که با تاسف اونو مرقام استعمال میکنن.
از شما تشکر.
مصاحبه سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی را با احمد جاوید رئیس اداره انکشاف صادرات افغانستان شنیدین و حالا طبق وعده بیاین که برنامه هفتگی ورزش را یک جا با هم بشنویم.
سلام روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش امروز با شما هستم. در این برنامه از تازه ترین رویدادهای ورزشی افغانستان و جهان به شما خواهم گفت و در جریان همین رویدادها میشنوید که تیم ملی کرکت افغانستان یک بار دیگر به پیروزی رسید. از قهرمانی مصر در جام ملت‌های آفریقا هم گزارش داریم، اما نخست نگاهی مختصر بر رویدادهای ورزشی افغانستان و جهان میاندازیم. تیم ملی کرکت افغانستان روز یکشنبه در برابر کانادا به پیروزی رسید و امروز دوشنبه تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی جالب دیگر در برابر حریفش آیرلند به میدان رفته است. بازی آیرلند و افغانستان به سلسله تورنمنت برگزار می شود که میان چهار تیم در سریلانکا امروز آغاز می شود. جزئیات این خبر را تا دقایق بعد از معاون مربی تیم کرکت افغانستان خواهیم پرسید. در آخرین جدول رده‌بندی فیفا افغانستان یک رده دیگر هم نزول کرد و اکنون در ردیف 193 قرار دارد. افغانستان در ماه گذشته در میان 204 کشور در ردیف 194 قرار داشت. تیم ملی فوتبال افغانستان اخیراً در بازی‌های جنوب آسیا شرکت داشت که در همه بازی‌هایش شکست خورد. کارشناسان فوتبال گفتند اختلافات و نابسامانی‌های موجود در داخل فدراسیون فوتبال افغانستان تأثیر مستقیم بالای نتایج تیم ملی فوتبال این کشور نیز گذاشته است. و از دنیا بازی های پریمیر لیگ یا لیگ برتر فوتبال انگلستان روز یکشنبه با دو بازی پیگیری شد. منچستر یونایتد در ادامه پیروزی هایش آرسنال را 3-1 شکست داد. وین رونی مثل همیشه یکی از گلزنان مسابقه روز یکشنبه بود. در بازی دیگر روز یکشنبه منچستر سیتی 2-0 در برابر پورتسموت به پیروزی رسید. در جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال انگلستان چلسی صدرنشین است و منچستر یونایتد در ردیف دوم قرار دارد. آرسنال با 49 امتیاز در ردیف سوم جا دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. قسمی که شنیدید تیم کرکت افغانستان همین اکنون در سریلانکا در مقابل آیرلند به میدان رفته و آقای نظری یکی از مدیران همین تیم کرکت افغانستان را در تماس تلفنی با خود از سریلانکا داریم و جزئیات را از وای میپرسیم. با عرض سلام آقای نظری، چی هست تا بال نتیجه مسابقه؟
سلام علیکم. چون که بر شما معلوم است که تیم افغانستان با تیم آیرلند مسابقه دارند و تیم افغانستان توانست که هدف 121 رن به تیم مقابل بده و در جواب تیم آیرلند در 14 اور 101 رن جور کرده و تقریبا 5 ویکتشان سوختن.
پس چنان معلوم میشه که تیم افغانستان در وضعیت خیلی خوب نیست.
تیم افغانستان متاسفانه که هدفی که ما در پلان خود داشتیم و هدف برشان جور نکردیم و باز هم کوشش خود میکنیم که مسابقه را ببریم.
بله، چی بود دلیل از اینکه شما نتونستین بیشتر از 121 رنز بگیرین؟ بازیکن‌ها بهتر ندرخشیدن یا میدان تر بود یا چطور؟
یکی خود در شروع دو فیصله خلاف یعنی غیر عادلانه به مقابل ما بود. یک دو بیسمنان بازیکنان بسیار ورزیده ما را غلط اوت کردن و بعد از این بعد از و همچنان آیرلند یک تیم بسیار خوب قوی جهان است، بسیار خوب فیلدینگ و بسیار خوب بولینگ کرد.
بله، و در عین حال شما عریف دیگه، شما که کانادا بود، امروز در مقابل سریلانکا خیلی با تفاوت زیاد باخت. شما چه زمانی با سریلانکا بازی خواهد کردین و چه انتظار دارین از نتیجه بازی با سریلانکا؟
ما تاریخ 3 مسابقه با سریلانکا داریم و انشالله کوشش میکنیم که او مسابقه بسیار ضروری است که ببریم.
بله، و این تورنمنت چقدر برای کرکت افغانستان مهم است؟
این تورنمنت بسیار اهمیت خاصی داره که این یک تاثیر بسیار مثبت به تیم های مقابل میندازه که تیم ای یک مسابقات است که بعد از این مسابقه ما میریم به دبی به مسابقات راهیابی به جام جهانی.
بله، و با تشکر آقای نظری، فقط در آخر یک بار دیگه نتایجش همین شماره ها را برای ما تکرار بکنین که چند در مقابل چند بازی افغانستان و آیرلند جریان داره.
آیرلند 15.98 رن جور کرده و همون 5 نفر استوفه.
بسیار تشکر آقای نظری، یکی از مدیران تیم کرکت افغانستان از سریلانکا در تماس تلفنی مستقیم با رادیو آزادی بود و در رابطه با مسابقه تیم کرکت افغانستان با آیرلند شنیدین. افغانستان و آیرلند به سلسله یک مسابقات با هم بازی میکنند که در آن 4 تیم شرکت دارند: کانادا، افغانستان، سریلانکا و آیرلند. کانادا در مقابل آیرلند با تفاوت 9 ویکت امروز شکست خورد. و اکنون هم سر میزنیم به دنیای فوتبال و از بازی تیم ملی فوتبال مصر در مقابل تیم فوتبال گانا میشنویم. قادر حبیب جزئیات بیشتر داره.
محمد نگوا مشهور به گید و بازیکن شماره 15 مصر در دقیقه 85 توپ را به گل گانا کوبید و همین گل قهرمانی مصر در آفریقا بود. نگوا برای کمتر از نیم ساعت وارد میدان شد، اما همین نیم ساعت هم کافی بود که تیمش را قهرمان آفریقا بسازد. پیروزی در برابر گانا 19مین بازی بود که مصر پی در پی در آن به پیروزی رسید. بازی تا حد زیاد در کنترل تیم فوتبال گانا بود، اما این تیم نتوانست از فرصت‌های طلایی‌اش استفاده کند. گانا که یکی از تیم‌های راه یافته آفریقا به جام جهانی امسال است، خیلی امیدوار بود در این مسابقه به پیروزی برسد و به این ثابت سازد که راه یافتن به جام جهانی باعث بهترین تیم فوتبال آفریقا حق مسلمش است. اما نگوا، بازیکن مصری که بیشتر از هر بازیکن دیگر در جام ملت‌های آفریقا به سود تیمش گلزنی کرده است، این بار هم فرصت را از دست نداد و دسترسی گانا به جام قهرمانی را ناممکن ساخت. پیروزی مصر در بازی‌های نهایی جام ملت‌های آفریقا موجی از شور و خوشحالی را در جاده‌های مصر سبب شد. هزاران مصری که این بازی را از طریق تلویزیون‌هایشان تماشا می‌کردند، به جاده‌ها ریختند و قهرمانی کشورشان در آفریقا را جشن گرفتند. این سومین قهرمانی مصر در جام ملت‌های آفریقا است. معاون مربی تیم ملی فوتبال مصر شوقی غریب می‌گوید تیم فوتبال فعلی مصر نسبت به هر تیم فوتبال دیگر این کشور برازنده تر و بهتر است. غریب هم آهنگی میان بازیکنان تیم خود را کلید پیروزی های پی هم این تیم خواند.
از قهرمانی مصر در جام ملت‌های آفریقا شنیدین. و ایستا رسیدیم به پایان این برنامه. ورزش هفته آینده باز هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 در رادیو آزادی چشم برایتان خواهیم بود. گزارش ها و مطالب تازه‌ای به شما خواهیم داشت. تا آندم خدا نگهدار و اکنون هم توجه کنید به برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، در این برنامه زن و زندگی گزارشی تقدیم می‌گردد درباره مخالفت شماری از زنان عضو نهادهای جامعه مدنی افغانستان به خاطر مذاکره دولت با گروه طالبان.
پیش از این بعضی مردم از دیار کرد دولت بر از ما پول داد مصرف بیجا و آل رام می پول برای غریب بیچاره که در دولت هستن کمک شود.
گزارش دیگر در پی می آید در مورد کمک 2,500,000 دلار آمریکایی از سوی ایالات متحده آمریکا به خاطر بهبود وضعیت زندگی زنان به وزارت زنان افغانستان.
در طی 120 روز مسائل مالداری، نگهداری و فروش لبنیات از غذاهای کوچک است که چطور خانمایی که در خانه هستند تجارت‌های کوچک را آغاز کنند.
خلاصه خبرها و حوادثی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه نشر می شود. با ما باشید. در حالی که دولت افغانستان موضوع مصالحه و آشتی با طالبان را در کنفرانس لندن مطرح کرده است، تعدادی از فعالان حقوق زن در افغانستان مذاکره با طالبان را غیر متحمل می دانند و به آن اعتراض می کنند. در مقابل شماری از زنان از این اقدام دولت افغانستان پشتیبانی می نمایند. گزارشی را تهیه کردم که در آن نظریات تعدادی از زنان افغان در مورد مذاکره و آشتی با طالبان از سوی دولت افغانستان گنجانیده شده است.
یکی از موارد را که دولت افغانستان در کنفرانس لندن ارائه کرده مصالحه با طالبان مسلح افغانی بود. اشاره این پیشنهاد با آن عده طالبان است که قانون اساسی افغانستان را بپذیرند و سلاحشان را به زمین بگذارند. همچنان رهبران طالبان که با شبکه القاعده قطع رابطه می کنند شامل این پروسه است. این طرح تا به حال واکنش های گوناگون را برانگیخته است. تعدادی از این پیشنهاد پشتیبانی می کنند و شمار آن را به دیده شک نگریسته و حتی در برابر آن مخالفت نشان می دهند. شماری از زنان عضو نهادهای جامعه مدنی با نشستها و صدور قطعنامه های با مذاکره و آشتی با طالبان مسلح مخالفتشان را نشان دادند. در قطعنامه نشستی که هفته گذشته به اشتراک تعداد از زنان فعال و اعضای جامعه مدنی افغانستان در کابل دایر شد آمده است.
نهادهای شرکت کننده در این همایش هر نوع مذاکره با سران طالبان را شدیداً رد می نمایند. ما در حالی که خواستار صلح و تامین امنیت در کشور خویش هستیم، اما ادعان می داریم که رعایت قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نباید به معامله گذاشته شود. هیچ کشور به شمول دولت افغانستان حق ندارد تا جنایتکاران ناقضین حقوق بشر و حقوق زنان را شامل نظام موجود سازد. اما از برگشتن افراد عادی طالبان که بنابر مشکلاتی در کنار آنها قرار دارند پشتیبانی و حمایت می کنیم.
زنان اشتراک کننده این برنامه با اشاره به دولت حکومت طالبان در افغانستان گفتند که نباید با طالبانی که تا هنوز مفکوره خشونت و نقض حقوق زنان را در سر دارند مذاکره صورت گیرد. فضیله یکتن از اشتراک کنندگان دیگر این محفل گفت:
سابق هم همی طالبا بود، ما دیدیم که چقدر در برابر طبقه ناس روی خراب میکدن، زمینه کار برای طبقه ناس مساعد نبود، مکتبا بسته بود، زنا خانه نشین بود. باز هم همی طالباست که آل را میخواه کمره از اونا مصالحه کنه و همون شرایط دوباره بیاره. پیش از این بعضی مردم از دیار کرد دولت برای از ما پول داد مصرف بیجا و آل رام که شاید هم همی پول که برای از اونا مصرف میکنه همی پول برای غریب بیچاره که در دولت هستن کمک شوه در برابر فساد اداری مصرف کنه که از فساد اداری جلوگیری شوه و بهتر می باشه. آشتی با طالبای به نفع مردم افغانستان خصوصا به نفع زنای افغانستان نمی باشه.
ولی شماری از زنان افغان از طرح گفتگو با طالبان در کنفرانس لندن حمایت می کنند و می گویند که دریافت راه حل برای تامین امنیت در افغانستان وابسته با گفتگو با طالبان است. با گفته آنان با ادامه جنگ نمی توان صلح و ثبات را در این کشور به میان آورد. مکی سیاوش یک تن از زنان فعال در امور زنان افغانستان میگوید:
طالبی که زیر چتر قانون اساسی افغانستان میه و برادر ماست و افغان ماست، دولت برش باز است. بسیار طالباست که عملا کار میکنه، بسیار طالبایست که اصلا در اون مفکوری که فریب خورده بودن نیستن. کسی که بازم میگم قانون اساسی رو وقتی پذیرفت آمد، یعنی که وجود زن میپذیره، یعنی که تساوی حقوق میپذیره، تحصیل و تعلیم در مورد زن میپذیره.
دولت افغانستان نیز گفته است که مذاکره با طالبان صورت می‌گیرد که از جنگ دست بردارند و به زندگی صلح‌آمیز رو بیاورند که به گفته تعداد از زنان افغان این اقدام حکومت افغانستان مبنی بر مصالحه با آن عده طالبان که در فعالیت‌های تروریستی و ضد بشری دست نداشته و به قانون اساسی این کشور و حفظ حقوق زنان احترام بگذارند برای تسریع روند تحکیم صلح و ثبات در افغانستان مفید است.
ایالات متحده آمریکا 2,500,000 دلار آمریکایی مربوط برنامه انکشافی بین المللی آن کشور را به خاطر تقویه برنامه‌های تساوی جنسیت و بهبود وضعیت زندگی زنان افغانستان کمک کرده است. مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند که از کمک‌های تازه ایالات متحده آمریکا در پروژه‌های متعدد عمرانی و رفاهی مربوط به زنان 34 ولایت این کشور استفاده خواهد شد. فوزیه حبیبی رئیس انسجام و روابط بین المللی وزارت امور زنان درباره این کمک ها توضیح می دهد.
کمک ها یک صورت می گیرد به نام پروژه کوچک سفیر افغان امریکا در افغانستان به همکاری وزارت امور زنان و نهادهای جامعه مدنی تطبیق می شه و هدف از این تقویت مؤسسات و نهادهای زنان است که در راستای تامین حقوق زنان کار می کنند و مصروف فعالیت در عرصه های معارف و صحت و اقتصاد و آگاهی برای خانم ها هستند و این البته در چند دوره تطبیق می شه و چند قسم است. یکی پروژه بسیار سریع و اثر است که زیادتر از این در قرا و قصبات و روستاها تطبیق میشه و مدت از این پروژه 120 روز است که در طی 120 روز زیادتر مسائل مالداری، نگهداری و فروش لبنیات از غذاهای کوچک است که چطور خانمایی که در خانه هستند تجارت های کوچک آغاز کنند و تقویه شوند تا اینکه به خود کفایی برسند. بخش دیگه پروگرامشان که مدتش یک سال است، البته این در راستای ارتقای ظرفیت و بلند بردن مسائل زنان در قسمت معارف و صحت و اقتصاد است، زیادتر به این جوهای داده میشه که اینا هم در اطراف کار میکنن. پروژه دیگهش پروژه حمایت از مؤسسات زنان در شهرها است. یک تعداد از نهادهایی که بر زنان کار میکنن در شهر، اونا حمایت میشن که چگونه گردمایی های زنان را راه اندازی کنن، چطور بر زنان اتحادیه ها و سازمانهایی را ایجاد کنن که اینا به دور یک محور منسجم شوند و بتونن زنان را تشویق کنن که به تعلیم و تربیت رجوع بیافتند، در قسمت دسترسی به امکانات صحی کمکشان میکنن. پروژه آگاهی است که چگونه حقوق زنان تامین شود در همکاری با مردا.
با آنکه کشورهای کمک کننده پول زیادی به خاطر بهبود زندگی سیاسی اجتماعی و رفاهی زنان افغان کمک کردند، اما گفته می شود که اکثر زنان افغان به خصوص زنان مناطق دورافتاده و روستایی از این کمک ها بهره مند نشدند. نویده باشنده شهر کابل که از عدم همکاری وزارت امور زنان و دولت این کشور شاکی است میگوید:
اینطور که ما میبینیم مؤسسه‌ای که کمک کرده و کشورهای خارجی کمک کرده، پیسه قدر زیاد میرسن اما هیچ کمکی هیچ تول ندیم. دجی کلانا میره بر خانمای مستحق، مثلا بر خانواده‌ای که واقعا نیاز دارن دوید نرسیده. بر زنا مثلا یک فابریکه، یک آموزشگاه، یک چیزی جور شوه که زنا یک چیز یاد بگیرن. اول کشورهای دیگر سکنی چقدر پیشرفت کرده، زنا افغانستان سکنی پسمان است. بس خاطر چی؟ از خاطر که دولتش جور نمیکنه، دولتش مثلا نمیکنه که امرایی کنه که زنا چیز جور شوه که زنا از او استفاده کنن، یک بهره ببرن، یک جای میرسن خلاصا.
اما خانم حبیبی در جواب به این گونه ادعاهای زنان گفت: وزارت امور زنان یک وزارت پالیسی ساز است، بنان این پولهای کمکی به عهده وزارت زنان نمی باشد، اما این وزارت تلاش می کند تا از طریق راه اندازی پروژه های مؤثر با کمک انجیو ها و نهادهای کمک کننده فعالیت هایی را به خاطر بهتر شدن زندگی زنان افغانستان انجام دهد.
وزارت خوشبختیش دیگه است که خودش مصرف کننده نیست که کسبه که پولا را میگیره برای خود مصرف میکنه. ما نه تنها از دولت بودجه بسیار کم داریم، حتی همی بعضی وسایل و تجهیزات را هم که ما در ولایت خود میگیریم از طریق کمک دونرها میگیریم. مثلا باغای زنانه که امروز از پارکای تفریحی به مراکز آموزشی تبدیل شده، این کار است که ما اینجوها را برش زمینه سازی میکنیم، چون گفتیم ما هم کننده هستیم. یک اینجویی که میره با یک مقدار پول کم نمیتونه در یک ولایت کل پول در کرای تعمیر بده. ما هر اینجویی که میخواد بر زن ارتقای ظرفیت بده، ما تعمیرای خود رایگان به خاطر زنای افغانستان در اختیار از او قرار میدیم، ولی ما ملامت زنا را نمیکنم، مردم را نمیکنم. پروژه های پلیسی ساز زمانگیر است و آگاهی بیشتر ضرورت دارد.
خانم حبیبی علاوه میکند وزارت امور زنان وظیفه دارد تا برای هماهنگی، انسجام و آموزش زنان این کشور کارهای بهتری انجام دهد و میافزاید انقریب پروژه های وسیع در سراسر افغانستان در زمینه کاهش خشونت های خانوادگی و اعاده حقوق زنان راه اندازی می شود تا مردان را از حقوق زنان بیشتر آگاه سازند و فرصت ها و زمینه رشد و پیشرفت را برای زنان فراهم نمایند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
هفته قبل 30 تن زنان از یک دوره آموزشی یک ساله در مورد تقویت نقش زنان و حضور آنان در فعالیت‌های سیاسی در کابل سند فراغت به دست آوردند. با گفته مسئولان قرار است 4 تن از این زنان خود را در انتخابات شورای ملی کاندید نمایند. با این برنامه که از جانب مؤسسه بین المللی کانترپارت راندازی شده است، زنان اشتراک کننده توانستند مسائل را بیاموزند که با آن می توانند در فعالیت های سیاسی بهتر اشتراک نمایند. با گزارش آژانس خبری روز، هفته پیش شماره از زنان ولایت بلخ در نشست اظهار داشتند که آنان بنابر عدم توانایی اقتصادی و چالش های امنیتی نمی توانند در فعالیت های سیاسی سهم ارزنده ای داشته باشند. به گفته مبینه یک تن از اشتراک کنندگان، زنان از دولت و نهادهای مدافع حقوق زنان می خواهند که مورد حمایت بیشتر از جانب دولت قرار گیرند تا فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعیشان را گسترش دهند. وی گفت باید برای زنان زمینه سازی شود تا در ادارات دولتی، مکاتب و سایر مکانهای اجتماعی مبارزات انتخاباتی خود را به پیش ببرند. این در حال است که پروگرام‌های ارتقای ظرفیت زنان در مسائل سیاسی و انتخابات شورای ملی از چند روز به این سو در شمار از ولایت افغانستان از طرف بعضی از مؤسساتی که برای زنان کار می‌کنند راندازی شده است. آژانس خبری باختر گزارش می‌دهد که هفته گذشته یک لیسه دخترانه در منطقه شندند ولایت هرات که با کمک مالی تیم بازسازی ایتالیا در آن ولایت ساخته شده بود، افتتاح شد. غلام حضرت رئیس معرف ولایت هرات گفت که ساختمان این لیسه به هزینه 112 هزار یورو ساخته شده است که می‌تواند مشکل دختران شندند را از بابت کمبود صنوف درسی تا جای حل کند.
برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات کندهار 22، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1، و آدرس ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتان.